أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء عليهما طلاب التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مقام زن در قرآن کریم. در طی بحث های قبل روشن شد که قرآن کریم کمالات علمی و عملی را ناظر به مقام انسانیت می داره و اون مقام منزه از ذکورت به اون مست است. هر کس به اون مقام رسید واجد اون کمالهای علمی و عملی است و هر کس به اون مقام بار نیافت فاقد اون کمالات است. چه بسا مردانی که به اون مقام نرسن و سقوط کنن و گرفتار اولئک کالانعام بل هم اضل شوند. چه بسا زنانی که ممکن است به اون مقام بار یابن مشمول یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه شوند. در نوبت قبل مقداری درباره خلافت انسانی سخن به میان آمد که انسان خلیفه الله است و اون چه که در این نوبت بازگو می شود شرحی از گفته های قبلی است که چرا انسان به این مقام والا بار می آمد. در قرآن کریم بسیاری از فضائل علمی مطرح است که هیچ کدام از اون فضائل علمی به نام زن یا به نام مرد نیست، بلکه به نام انسانیت انسان است و در برخی از اون فضائل فرشته ها راه ندارند. اگر این دو مطلب ثابت بشود اونگاه سر سجود فرشته در پیشگاه انسانیت انسان واضح خواهد شد. مطلب اول آن که بسیاری از مقامات علمی است که مال انسانیت انسان است عنوان مذکر و مؤنث در او دخیل نیست. مطلب ثانی سخن این است که فرشته ها به بسیاری از اون مسائل راه ندارند. اما مطلب اول که اون مقام ها مربوط به انسانیت انسان است کاری به زن و مرد ندارد، یکی آیه سوره مبارکه اعراف است به این نام که به از اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلی. این نشأه پیمانگیری و صحنه اخذ میثاق به عنوان بنی آدم معروف است، گرچه الفاظی که در این آیه به کار رفت با الفاظ مذکر هست ولی روشن است که عنوان بنی آدم است، فرزندان آدم. این بنین در مقابل بناس نیست، یعنی فرزندان آدم نه پسران آدم. در اخذ میثاق همه انسان ها بلا گفتند، یعنی عبودیت خود را مشاهده کردند و ربوبیت حق سبحانه و تعالی را هم با علم شهودی یافتند نه با علم حصولی فهمیدند. این مقام والا مال انسانیت انسان است بدون دخالت مذکر و مؤنث. این یک نمونه. نمونه دیگر آیه 30 سوره روم هست که آیه فطرت معروف است. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، که اینجا سخن از ناس است و انسان ها بر فطرت توحیدی خلق شده و قضیه مربوط به ماضی یا حال نیست، آینده هم محکوم همین حکم است چون به عنوان لا نفی جنس فرمود لا تبدیل لخلق الله، که در اینجا سخن از ناس است و سخن از مذکر و مؤنث. نمونه دوم آیه سوره شمس است که فرمود به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که انسان ملهم است به فجور و تقوا، گرچه انسان در زاد روزش از علوم حصولی خبری ندارد. و لو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وقتی انسان به دنیا می آید از علوم بیرونی سهمی ندارد، اون را با درس و بحث فرا می گیرد، ولی از علوم درونی با خبر است و بهره‌مند. اون علومی که مربوط به تهذیب و تزکیه است و سرمایه اصلی است که در هیچ مکتبی پیدا نمی شود، اون را خدا با انسان آفرید و به انسان به عنوان سرمایه نخست داد. و اما علوم حصولی که از بشر هم با تجربیاتش ساخته است، اون را به انسان فرمود از راه کسب و کار و سمع و بصر و فؤاد فرا بگیر. اما علمی که در مکتب بشر نیست، اون را به عنوان سرمایه به انسان داد. برابر این آیه سوره شمس هم باز سخن از مذکر و مؤنث نیست، سخن از به نفس و ما سواهاست. چون هر جانی با فطرت توحیدی خلق می شود و هر جانی با فجور تقوا ملهم است و هر جانی در صحنه اخذ میثاق تعهد سپرده است، لذا در سوره 8 هر جانی موظف به مراقبت و محاسبت است. سخن از زن و مرد نیست. ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن، سخن از این نیست که مرد مراقب باشد یا اهل محاسبه باشد، بلکه هر جانی باید رقیب و محاسب خود باشد. و راه تهذیب که راه مراقبت و راه محاسبت است، متوجه نفس آدمی است، نه مذکر و نه مؤنث. این نمونه های علمی نشون می دهد که انسان می تواند کاری را انجام بدهد که سلسله جبال و زمین ها و آسمون ها از او عاجزند، که آیه پایانی سوره احزاب این معنا را تفهیم می کند. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها اما وحملها الانسان. انسان اختصاصی به مذکر یا مؤنث ندارد. پس از انسان کاری ساخته است که از کوها ساخته نیست، از آسمونها ساخته نیست، از زمین هم ساخته نیست. چون انسان در اون آیات به این مقام منی باریافت، در پایان سوره احزاب به این سمت رسمی رسیده است. با اون سرمایه ها می تواند کاری انجام بدهد که آسمون ها از انجام اون کار عاجز است. اگر از اون سرمایه استفاده کرد و این بار قرآن را، بار ولایت را، بار معرفت را، بار دین را و امثال ذالک را حمل کرد، این چنین نبود که بر او تحمیل کنند و او حمل نکنند. این چنین نبود که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها باشد، بلکه حمل می کند. نفرمود حمل علیها ولم يحمل، فرمود فحملها الانسان. اونگاه این انسانی که زن و مرد ندارد و حامل بار امانت است، این از هر موجود مادی وزین‌تر و سنگین‌تر است. در این بخش باز سخن از مذکر و مؤنث نیست. اونگاه میرسیم به مرحله بالاتر از این، و اون این است که اگر انسانی با داشتن سرمایه اخذ میثاق بنابر سوره اعراف، با داشتن رأس المال فطرت بنابر سوره روم، با داشتن دستمایه الهام بنابر سوره الشمس، با انجام دادن وظیفه رسمی محاسبه و مراقبه بنابر سوره 8، اونگاه توانمند است که این بار را بردارد و از آسمان ها و زمین بگذرد. اگر این انسان اون بار الهی را برداشت، دیگر نه در زمین است در آسمان. ما وقتی از قلمرو و این نظام کیهانی بیرون رفتیم، دیگر سخن نه از مرد است نه از زن، فقط سخن از انسانیت انسان است. این که فرمود سلسله جبال از حمل او عاجزند، و این که فرمود این گنبد مینا از باربرداری او ناتوان است و انسان است که حمل می کند، پس انسان از این سقف مقرنس هم می گذرد. در جایی به سر می برد که دست آسمان و زمین به او نمی رسد. اما ببینیم آیا به جایی میرسد که دست فرشته ها هم به اون نرسد یا نه. اگر این سرمایه ها را به کار برد و درست این بار را به مقصد رسوند، به جای می رسد که دست فرشته ها هم به اون نمی رسد. در پایان یکی از حوامیم سبعه این کریمه هست که ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. یعنی برای انسان نیست که خدا با او سخن بگوید مگر از سراح، بیش از سراح نیست، که اینها به عنوان منفصله مالت الخلوب است که جمع را شاید. یعنی انسان می تواند با یکی از سراح مستمع خدا باشد و کلام الهی را درک کند. اول وحی بلا واسطه که در اون وحیابی بین انسان کامل به ذات اقدس اله احدی فاصله و واسطه نیست، نه فلک فاصله است نه ملک. ما کامل بشرین ان یکلمه الله الا وحیان که این بلا واسطه است. دوم او من وراء حجاب، نظیر اون چه که در باره موسی کریم سلام الله علیه آمد است که از وراء حجاب شجر شنیده است انی علی الله. سوم او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. پس انسان به جایی میرسد که بلا واسطه از ذات اقدس اله وحی دریافت میکند که در اون بخش فرشته راه ندارد، اون بخش بلا واسطه است. درباره معراج نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که بخشی از آیات قرآن کریم را مشافهتن دریافت کرده است، شفاهن شنیده است. دو تا آیه پایانی سوره مبارکه بقره گفتن از این قبیل است: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمنه. این آیه با لا یکلف الله نفسا الا وسعها را وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مشافهتن و بلا واسطه از ذات اقدس اله دریافت کرده است. بعضی از غرر آیات قرآن کریم از این قبیل است که در یافت اونها فرشته دخیل نیست، چون که در جریان معراج جبرئیل سلام الله علیه طبق این نقل عرض کرد: لو دلوت انورتن لحترقت. پس انسان کامل جایی قدم می نهد که فرشته قدرت پرواز ندارد. نمونه سوم همان است که در دعای کمیل می‌خوانیم که برخی از اسرار درونی ما را فرشتگان نمی‌فهمند و ذات اقدس اله فرشتگان را مأمور ضبط اعمال ما کرده است، اما اون خاطرات دقیق به قدری دقیقند که فرشته توان اون را ندارد که حجاب نوری را خرق کند و بدرد و اون راز نهانی نهانخانه ما را بفهم. و شاهد لما خفیه عنهم و برحمته زفرده. ذات اقدس اله بعضی از کارهای ما را مستقیمن به عهده میگیرد. این که فرمود نکتب و ما قدمو و آثارهم، هرچرا که بشر پیش فرست دارد ما می نویسیم و هرچه به عنوان آثار حسن یا سوء اوست ما می نگاریم. یا فرمود والله یک تو ما یبیتون، اونچه را که اینها بیتوت می کنند تبییت می کنند در شب میشین یا نقشه می کشند خدا می نگارد، گاهی برای آن است که به دست فرشته نده تا یک رازی بین بنده و مولا باشد، اون پرده آویخته باشد تا آبروی بنده پیش هر فرشته ریخته نشود و حسیب اون بخش از سیئات خصوص ذات اقدس اله باشه. این هم سه نمونه. بنابراین فرشتگان هر کدام حد مشخصی دارند. ما منا الا له مقام معلوم. این که در بعضی از سوالها آمده است که اگر فرشته ها مأمور ضبط و ثبت عقاید ما، نیات ما، خاطرات ما، اقوال و اعمال ما هستند، پس از نشأه علمی وسیع و عمیق برخوردارن، این سؤال حق است. اما ما نباید در بحث های جهانبینی افراد عادی را معیار قرار بدیم. سخن در اشخاص نیست، سخن در مقام انسانیت است. وقتی امر دائر می شود بین مقام انسانیت و مقام فرشته، اونجا معلوم می شود که مقام انسانیت می تواند اونچنون اوج بگیرد که فرشته ها از برخی از زوایای کار او بی خبر باشد. لذا ذات اقدس اله فرشته ها را به بسیاری از اوصاف ستود، فرمود اینها رقیبند، اینها عتیدند، اینها قعیدند، اینها کریمند، اینها حفیظند، چیزی از اینها فوت نمی شود، چیزی را اضافه نمی کنند، چیزی را کم نمی کنند، منزه از افراط، مبرای از تفریطند. اما بعضی از چیزها را هم ما اجازه نمی دهیم که فرشتگان بفهمند. وقتی این چنین شد معلوم می شود که در مقام تعلیل اسماء اشکال کار چیست. اشکال کار در این نیست که فرشته ها عالم نیستند، متعلم نیستند، معلم نیستند، چون همه اینها را دارا هستند. اشکال کار آن است که برخی از حقایق بلند است که فرشته ها نمی توانند اونها را یاد بگیرند، فقط باید خبرش را بشنوند، گزارش گونه از او دریافت کنند، یک، و نمی توانند این گزارش را بلا واسطه از ذات اقدس اله دریافت کنند، بلکه مع الواسطه باید تلقی کنند، دو، لذا در همون جریان خرافت آدم سلام الله علیه سخن از علم فرشته ها به میان آمد، سخن از تعلم ملائکه مطرح شد، سخن از تعلیم ذات اقدس اله نسبت به فرشته ها آمد. هر سه مطلب آمده است که گفتند لا علم لنا الا ما علمتنا. هم علم فرشته ها ثابت شد، هم تعلم ملائکه ثابت شد، هم تعلیم الهی ثابت شد. اما این به اون معنا نیست که این قضیه موجبه حقیقی کلیه باشد، یعنی جمیع علوم را فرشته ها می توانند بفهمند. فرشتگان عرض کردند ما علمی نداریم مگر همونقدر که تو به ما دادی، اما درباره حقایق و معارفی که به آدم آموختی ما نمی دانیم. لذا ذات اقدس اله نفرمود همون چرا که من به آدم آموختم همون را من به شما می آموزانم. این نه برای آن است که معاذ الله در مبدع فائلی بخل و نقصی بود، بلکه قابل پذیرانم بود. اگر فرشتگان شایسته اون بودن که به حقائق اسما راه یابن همونطوری که آدم راه یافت، خدای سبحان به اونها می آمد. و اگر فرشته ها می توانستن این گزارش را بلا واسطه از خدای سبحان دریافت کنند، خود حق تعالی می فرمود اون به او کن و اونم به او کن. دیگر به آدم سلام الله علیه نمی فرمود یا آدم و انبه هم به اسماء هم ها اولا. و این تفسیر قاطع شرکت است. از این که درباره آدم سخن از تعلیم به میان آمد که فرمود به علم آدم الاسماء کلها، و درباره فرشتگان سخن از تعلیم نیست، سخن از انباء و گزارش دادن است، معلوم می شود که اون حقایق بلند را انسان کامل عالم می شود، یک، بلاواسطه از ذات اقدس اله دریافت می کند، دو، ولی فرشتگان اون حقایق را در حد گزارش و خبر دریافت می کنند، یک، اون هم مع الواسطه، دو. از اینجا معلوم می شود که چرا فرشتگان در پیشگاه انسان کامل خاضعند و ساجدند و همواره سجودی دارن. اینا که مدبرات عالمن به اذن الله در پیشگاه معلم حقیقیشون کرنش میکنن، قهرن به اون سوال پاسخ داده خواهد شد. سوال دیگری که طرح شد این بود که اگر همه اسما را وجود مبارک انسان کامل فرا گرفت، چرا از نیرنگ و وسوسه در امان نبود؟ چرا این مطلب را یاد نگرفت؟ چرا از شیطنت شیطان بی خبر بود؟ چرا از وسوسه او در امان نبود؟ پاسخش این است که این لازم اعم است، یعنی اگر کسی از وسوسه در امان نباشد به نیرنگ در او اثر کند، این گاهی در اثر جهل به مسئله است، گاهی در اثر نسیان مسئله، نه جهل. و اون چی که در جریان هست آدم سلام الله علیه اینجا بازگو شد عنوان فنسیه عهدهوست، نسی العهد است ولم نجد له عزم، نسیان اون عهد است. و گرنه ذات اقدس اله فرمود یا آدم و این هذا عدو لک، گروه به صراحه فرمود این جز اون اسما نیست، یا اگر جز اون اسماست مرحله نازله اونهاست. و همین معنا را به صورت صریح بازگو کرد. نباید توقع داشت که این در جمع محلا و الافلام داخل است یا نه، چون یک آیه جدایی در این زمین نازل شده است که یا آدمو این هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. این را صریحا به آدم سلام الله علیه گوشزد کرد، اما سخن از نسیان به میان می آید. منتها بحث درباره این که اون نشأه نشأه تکلیف هست یا نه، آیا امر مولوی است یا نه، نهی مولوی است یا نه، حالا که مولوی هست سخن از تحریمی و تنزیهی به میان میاد، یا اگر امر مولوی باشد سخن از وجوب استحباب به میان میاد. اما اگر مولوی نباشد رأسا ارشادی باشد یک حکم دارد، و اگر تمثیل باشد حکمش رأساً جداست، نه تنها مقطعاً جداست. بنابراین این که به وسوسه مبتلا شد نه برای آن است که از خطر وسوسه بی خبر بود، یا به شیطنت شیطان علم داشت، یا جاهل به عداوت شیطان بود، بلکه سخن از نسیان است به حسب این بخش از ظاهر آیه. سؤال بعدی این بود که آیا این تعلیم اسما مال انسان‌های عصوه و نمونه است یا مال هر انسان؟ البته چون اسما جمع محلا و الف لام است و همه حقایق و معارف را در بر دارد، اگر کسی بتواند درست بر همون میثاقی که بسته است درست بایستد و بر اساس الهامی که دریافت کرده است درست متعهد باشد، و بر اثر فطرتی که با اون فطرت خلق شده است درست استوار باشد، و بر اساس مراقبت و محاسبت معصوم کامل باشد، این به همه اسما بار میاد. و اگر چنانچه به هیچ یکی از این امور یاد شده در هیچ مرحله بهره نبرد که به این منها کل هجاره و اشد و قصفته، از هیچ کدام بهره ندارد. و اگر در حد حیات حیوانی باشد بهره حیوانی میبرد، اونگاه بین اینها که بهره حیوانی میبرد با اونها که در اوج انسانیتن بین همه مراتب، هر کدام به نوبه خود اسمی از اسماء الحسنا را فرا میگیرد تا برسد به عفت طاهره سلام الله علیه اجمعین، که نه تنها اینها عالمند به اسماء، بلکه از باب اتحاد آل و معلوم اینا خودشون مظهر تام اسماء حسنای که از امام صادق سلام الله علیه در ذیل کریمه لله اسماء حسنا فدعوه بها آمده است، نحن والله الاسماء الحسنا، ما خودمون عین اون حقیقتیم. اگر عاقل به معقول یکیست، اگر عالم به معلوم یکیست، اگر شاهد به مشهور یکیست، ما خودمون عین اسماییم. منتها مسئله عالم و معلوم را باید درست ارزیابی کرد. در این کتاب‌های فلسفی و عقلی لابد ملاحظه فرمودید که مسئله عالم و معلوم که یکی‌اند، عاقل و معقول که متحدند، محور وحدت یا اتحاد بیرون از قلمرو جان نیست. بیان ذالک این است که اگر گفتن عالم با معلوم متحد است، همونطوری که بعضی از مشایخ ما رضوان الله تعالی علیه در تعلیقات فلسفیشون مرحوم فرمودن، در مسئله اتحاد عاقل و معقول شش امر مطرح است که چهار امر از این شش امر بیرون از محور بحث است، دو امر است که در مدار سخن قرار دارد. مثلا اگر کسی حقیقت شیء خارج را به نام شجر درک کرد، درخت شناس بود که درخت از کجا پرورش می‌یابد، کجا پیدایش دارد، با چی بیمار می‌شود، با چی درمان می‌شود، با چی ثمر می‌دهد، با چی بی‌برگ می‌شود، این می‌شود مهندس کشاورزی. این شخص در مسئله اتحاد عاقل و معقول با بیرون از خود متحد نیست. یعنی شجری که در خارج تو باغ قرص است یک ماهیتی دارد به نام جسم نامی مثلا، یک وجودی دارد که با اون وجود در باغ قرص شده است که شده از شجر و موجود. ماهیت خارجی و وجود خارجی رأساً در مسئله فاد و آقر و معقول داخل نیست. است این دو انسانی که فهمنده است، عالمی به این مسائل است، یک ماهیتی دارد به نام حیوان ناطق مثلا و یک هستی دارد که هستی انسانی است. ماهیت انسان در مسئله اتحاد عاقل و معقول اصلا داخل نیست. انسان یک ماهیتی دارد به یک وجودی، هستی او داخل در بحث هست، اما ماهیتش اصلا در بحث اتحاد عاقل و معقول وارد نیست. صورت علمی که پیش مهندس هست، این صورت علمی هم به دو امر تحلیل می شود، یکی ماهیت هست و یکی وجود اون ماهیت لدل علم. اون وجود یعنی علم است که این مهندس عالم به ماهیت شجر است. اون شجر معلوم این مهندس است. اون ماهیت یا مفهومی که در ذهن است او هم رأسا از محل بحث بیرون است. در بین این امور ششگانه که انسان است ماهیت دارد به وجود، این دو، شجر خارجی ماهیت دارد به وجود، این چهار، شجر ذهنی ماهیت دارد به وجود، این شش، در این امور ششگانه اون چه بیرون از جان این عالم است یعنی ماهیت شجر و وجود خارجی شجر رأساً از بحث جداست. ماهیت انسان هم داخل در بحث نبود و نیست اصلا. این سهم ماهیت یا مفهوم شجر ذهنی هم خارج از بحث است. این چهار هم در بین امور ششگانه میماند وجود انسان با علم، نه معلوم، نه مفهوم یا ماهیت. و این علم غیر از وجود ذهنی است. سخن از اتحاد عالم و علم است، نه سخن از اتحاد عالم با وجود ذهنی. فرق وجود ذهنی و علم به عهده حکمت متعالیه است. لذا در کتاب‌های فلسفی بحث وجود ذهنی را جدا طرح می‌کنند و بحث علم را جدا طرح می‌کنند. انسان اگر رشد کرد با علم ارتباط برقرار می‌کند، نه با معلوم. این علم است به ذاته، معلوم است به ذاته، عالم است به ذاته. نفس چون با عالم یکی می شود عالم می شود و این پیوند در اوائل امر به نحو حال است. بعد که ملکه شد و این شخص صاحب نظر شد و مجتهد شد، عالم عین علم می شود، علم عین عالم می شود. پس در امور ششگانه چهار تا از این امور ششگانه رأسا خارج از بحث است. اونگاه مسئله‌ای که امام ششم می‌فرماید ما خودمون اسماء الهی هستیم یعنی چه؟ نحن والله الاسماء الحسنا، ما خودمون علمیم، خودمون قدرتیم، خودمون حکمتیم، خودمون مظاهر عینی اسماء حسناییم. چون علم وجود خارجی است، غیر از وجود ذهنی است. اونگاه هر کسی در این راه قدم برداشت به مقدار خود سهمی از اسماء الهی را میبرد. چون فرشتگان هم درجات و گوناگون دارن، فرشتگان عرضی غیر از سمایی هم و فرشتگان سمایی هم یکسان نیستن، گاهی انسان ممکن است به جایی برسد که فرشتگان خدمتگزار او باشند. این که در هنگام مرگ فرشتگان به استقبال انسان وارسته می آین، در هنگام ورودش در بهشت برزخی یا بهشت اکبر به استقبال او می آین و سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، از این قبیل است. همه فرشته در ردیف حمله عرش نیستن. برخی از فرشتگانن که خدمت گزار انسانن و دست پروردگان خود انسان، و انسان است که مایه ظهور اونگون از فرشته ها خواهد. قهرن این مربوط است به کیفیت حمل امانت چند اندازه انسان این بار را شناسایی کند و مقصد ببرد. همون قرآنی که می‌فرماید از انسان کاری ساخته است که از کوه‌ها ساخته نیست، از زمین ساخته نیست، از آسمان‌ها ساخته نیست. همون قرآن می‌فرماید آسمان از کوه بالاتر است، زمین از انسان بالاتر است، کوه از انسان بالاتر است. این کدوم انسان است؟ که گاهی قرآن می‌فرماید انسان بالاتر از مجموعه نظام کیهانی است. کاری از انسان ساخته است که از آسمان‌ها و زمین و سلسله جبال ساخته است. گاهی همین قرآن می‌فرماید کوه بهتر از توست، بالاتر از توست. زمین از تو بهتر است، آسمان از تو بهتر است. اگر انسان بار امانت را بفهمد ببرد، از این نظام کیهانی می‌گذرد. اگر در حد ظلوم و جهول بماند، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها بشود، نه حملوها، انسان است و بینش مادی او، انسان است و قدرت‌های مادی او، اوست و تن محوری او. یه انسانی که در محدوده تن میاندیشد بلاغی، ذات اقدس اعلام فرماید لخلق السمائه اکبر و من خلق دارم. این نکه لن تخرق الارضه ولن تبلغ الجبال طولا. گردن کشی بکنی که به کوه نمیرسی، پافشاری بکنی که نمیتوانی زمین را بشکافی. تو یه جرمی هستی در حد 80 یا 100 کیلو. زمین از تو سنگین تر است، کوه از تو سنگین تر است، آسمان از تو بلند تر است. همین قرآنی که میفرماید انسان از آسمان ها گذشته و میگذرد، اگر انسان نتواند این بار را به مقصد برساند، همین قرآن به اون فرمود خلق السماء اکبر، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، رفع السمکها و سواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. شما بلندترید یا آسمان؟ شما بلندترید یا کوه؟ پیداست که گر کند میل این شود پس از این و بعد از این و پایین تر از این، و اگر میل اون کند از آسمان ها میگذرد. اونگاه انسان در یک بازار تجاری به سر میبرد که داد و ستدش سخن از میلیاردها نیست. امرش دائره به این است: یا زیر دست و پای هر سنگو چدنی نرم بشود، یا از نظام کیهانی پر بکشد. بین این دو طرف اونها هستن که میگوین نه در اختر حرکت بود نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینان چند. انسان بین یه همچه نفی اثباتی قرار دارد، یا از سنگ پستر باشد یا از همه آسمان ها بگذرد. و اما اونچه که مربوط به سؤال آخر بود در نوبت بحث قبل، که مریم سلام الله علیها را زکریا پرورون، این در مقام پرورش نهایی مریم علیها سلام بود، نه پیدایش ابتدایی اون بانو، اون کودک. مادرش اون لیاقت را داشت که مادر پیغمبر بزاید، و اون خضوع را داشت که به معبد حق اهدا کند. و ذات اقدس اله این گوهر را پذیرفت برای آن است که میداند اگر به او فیض برساند، این امین در حفظ فیض است. گرچه در کودکی مریم مقبوله حق شد، فتقبلها ربها بقبول حسن، هنوز کاری نکرد، اما ذات اقدس اله می دانست که اگر به این بانو کمالی برسد، او امین در کفز کمال است. خدا به عده زیادی از مردان فضیلت داد و می دانست که اینها از عهده بر نمی آیند و سرانجام رسوا خواهند شد. این فقط معذرتن الی ربکم بود و اتمام حجت، اما سمت نداد، فضیلت داد ولی مأموریت نداد. چون کسی که کشف خلاف در کار اوست، اگر مأموریت پیدا کند و سمت پیدا کند صد نمیزند. به بلعم باور فضیلت داد ولی سمت نداد. به سامری فضیلت داد ولی سمت نداد. سامری که آدم کمی نبود، او با چشم درونیش اثر فرشته ها را دید، گفت بسهر تو به ما لم یبصرو، من دیدم چیزی را که توده ناظران ندیدم. به جای اینکه از اون اثر فیضی بگیرد، راه موسی و هارون علیهما السلام را ادامه بدهد، شاگردی اونها کند، آمد موسی را پرستی را روا داد. رب العم باور کسی بود که ذات اقدس الهی در باره او طبق این نقل فرمود: فتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، و از این پوست در آمد. ما یه قش روشنی لباس فاخری بر پیکر او پوشندی، او از این پوست به در آمد. اینها نمونه های قرآن است. خدا میداند که به کی سمت بدهد، اما فضیلت میدهد تا معلوم بشود که عده عمدن فضیلت را به رذیلت تبدیل میکند. چون ذات اقدس اله از درون و بیرون با خبر است، هرگز به کسانی که لاحقه سوء دارن سمت رسمی نمیدهد. الله اعلم حیث یجعل رسالته. ذات اقدس اله میداند که به کی مأموریت بدهد. خدای سبحان نظیر بشرهای عادی نیست که به کسی ابلاغ بدهد، بعد کشف خلاف بشود، بعد بگوید من که در اون دین نبودم. سمت به عنوان خلافت، به عنوان رسالت، به عنوان نبوت، به عنوان امامت و رهبری اصلا به کسی که از درون اونها مستحضر است به اونها نخواهد. الله اعلم حیثیت و رسالت. اما کسانی که ذات اقدس اله می داند اینها با حسن اختیارشون پایدارند و پایبند، اینها را میپذیرد که مریم از این نمونه بود. بنابراین گرچه در بدء پیدایشش کاری نکرد، اما معلوم بود که اگر خدا به او فضیلت بدهد او پایداریش محفوظ است. در ابتدای پیدایشش مادری همچون امرأه عمران سرپرستی او را به عهده داشت، بعد وقتی بخواهد به نذر عمل کند اون را به معبد می سپارد. از اون به بعد است که به کفلها زکریا، یعنی جعل الله سبحانه و تعالی از زکریا کفیلن لها، که این دو مفعول گرفت. مکفل خداست، کفل خدا مریم را در تحت کفالت زکریا، به کفلها زکریا، متکفلها زکریا. زکریا متکفل نشد مگر به وحی الهی. این چنین نبود که قرعه به نام زکریا بیفتد. فرمود اینها قرعه زدن. ما کنت لدیهم از یختصمون، خیلی ها شیفته بودن که این کودک را بپرورانند. قرعه خورد، اما قرعه به نام مبارک زکریا خورد. به دست ما قرعه به نام او در آمد. از یلغون اقلامهم ایهم یکفرو مریم، اما خدا فرمود ما طوری برنامه تنظیم کردیم که ما مکفل شدیم، زکریا متکفل شد، مریم تحت کفالت. این مال مرحله بقاست که پرورش اوست، وگرنه در بدء پیدایش و تکون او و ظهور او و هجرت او از رحم به دامن در سایه تربیت اون بانو. مطلب دیگری که باید در پایان سخن عرض بکنیم این است که در این بار برداری که بار امانت را باید گرفت، دشواری ها لازم است. زن در بسیاری از مصائب و دشواری همتای مرد است. در بخشی بر اساس تقسیم کار از هم جدا هستند. این که گفته شد جنگ و جهاد و مبارزه مال زن نیست، اون جنگ های ابتدایی است، نه جنگ های دفاعی. چون در جنگ های دفاعی اگر زن فرمانده لشکر بشود، نه تنها جایز است بلکه واجب است. مسئله دفاع است. دفاع که اختصاصی به زن و مرد نداره. خب او باید یاد بگیرد که در هنگام دفاع مدافع باشد یا نه. اگر احساس خطر شد، چون دفاع بر همه واجب است، او فرمانده لشکر زنانه خواهد شد. همه کارهایی که بر مرد واجب است بر زن واجب است. اون در جهادهای ابتدایی و حمله و تهاجم است که گفتن جهاد وظیفه مرد است، وگرنه دفاع اختصاصی به مرد نداره. یک هجرت که بار سنگینی در مبارزه، اونم بر هر دو واجب است. همواره هجرت با جهاد کنار هم ذکر می شود. در صدر اسلام مهاجرینی داشتیم و مهاجراتی. همکنون هم مهاجرت مخصوص مرد نیست، هجرت بر هر دو گروه واجب است. در هجرت به حبشه زن هم سفر مرد بود، در هجرت به مدینه زن هم تای مرد بود. بعدن هم که عده هجرت کردن و فرمود اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم این هجرت است که برای همه است. پس این نبود معناست که هر کار سبکی مال زن است و همه کارهای سنگی مال من، بلکه در بخش از کارهای توان فرسان از زیر هجرت زن و مرد همتای همان در جنگ های دفاع که نیست مگر اون که بار اصلی را انسانیت انسان به هم می کند و در انسانیت سهمی بین زن و مرد نیست. سؤالی خارج از این جامعه شده است از یکی از بینندگان محترم این برنامه ها سؤال شد، اون هم پاسخ داده شود. اون سؤال این بود که خیال شده است که حقیقت انسان را فقط روح تشکیل می دهد. انسان در هر نشئه‌ای با بدن هست، هم در دنیا بدن دارد، هم در برزخ بدن دارد، هم در قیامت. سخن در این نیست که انسان در هیچ نشئه بی بدن هست، بلکه در تمام نشئات با بدن است. اما سخن در این است که بدن نه تمام الحقیقت است و نه جزء الحقیقت، ابزار محض است. الان که ما در دنیا دارای جسم و جانیم و بدن داریم، بدون بدن نیستیم، تمام کارها را روح می کند و تمام درد و رنج را یا لذت و نشاط را روح می برد. اگر به دست صدمه وارد می شود، اون نیروی لامس هست که احساس می کند، نه دست. که اگر این نیروی لمس که جزء شئون روح است او تخدیر بشود، این دست را اربن اربن قطعه قطعه کنند، درد احساس نمی شود. اون چه احساس می کند روح است. اگر غذا می خورد، گرچه فک حرکت می کند و دندان می جود، ولی ذائقه لذت می برد، ذائقه شئون روح است. اگر آب گوارای نوشیده می شود، گرچه تجرع و جرع کردن کار فضای دهن است، ولی سیر شدن و احساس رفعتش مال روح است. در درد این چنین است، در نشاط هم اون چنین. الان هم که ما دارای روح و بدنیم و هیچگاه بدون بدن نیستیم، تمام کارها رو روح بهده میگیرد. این بدن ابزاریست که این ابزار را از جای به جای منتقل میکند. تغذیه که میکنیم بدن لذت نمیبرد، بدن ابزار کار است تا روح لذت ببرد. لذا در جهنم هم سخن همین منوال است. ذات اقدس اله میفرماید وقتی پوست اینها در جهنم سوخت و خاکستر شد، ما دوباره پوست و گوشت می رویانیم تا اونها عذاب بچشند، نه پوست و گوشت. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب، تا اونها عذاب بچشند نه پوست. چون نیروی لمس در همه جرم بدن عموماً و در پوست خصوصا مفروش است و این نیروی لمس به عهده این جلد است، لذا پوست تازه رویده می شود تا اینها درد را بیشتر احساس بکنند، نه پوست درد بکشد. اینها درد بکشند با پوست تازه. لیذوقوا العذاب. بنابراین همونطوری که انسان در دنیا بدن دارد، در نشئات دیگر بدن دارد، ولی همونطوری که در دنیا بدن فرع است، در نشئات دیگر هم بشرح زن. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق فهم معارف دینی را به همه ما مرحمت کند و دلهای ما را ظرف فهم قرآن کریم و سخنان حضرت طاهر علیه السلام قرار بده. پروردگارا تو را به اسمای حسنای قسم این نظام جمهوری اسلامی ایران را تا ظهور ولی از ارواح نافدا حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیت ارواح نافدا محافظت بفرمایید. ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما و مؤلفان علوم الهی خصوصاً، اساتید ذوی حقوق و شهدا بالاخص و روح مطهر امام امت رضوان الله تعالی علیه را با انبیاء و اولیایت محشور بفرمایید. اسرا و مفقودین را به خاندان عزیزشون برگردانید. به مرزا و مسلومین جنگ و انقلاب شفای عاجل مرحمت بفرمایید. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون بیش از پیش آشنا و موفق بفرمایید. مراکز علمی دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مراجع گرانقدر تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافداه معید بفرمایید. خطر استشغال جهان را به خود توطئه گرها برگردان. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرمایید. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.